بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائلین صفحه 185 سطر 5. و الفکر انما یکون بالعقل و العقل لا یدرک الا متعینا مثله فلا یهتدی الی التوحید. گفتیم که اگر کسی با فکر به سمت توحید بره، نه تنها توحید نصیبش نمیشه، بلکه تو بحر انکار میفته و توحید الهی رو انکار میکنه. راه کشف توحید استفاده از فکر نیست. بیان کردیم که وقتی شخص از فکر استفاده میکنه، فکر رو وسیله قرار میده، از این وسیله دلیلی استخراج میکنه و از طریق این دلیل به مدلول که وحدت خداست میرسه. در حالی که در همین حالی که او داره فکر میکنه و دلیل اقامه میکنه، معتقده به این که دلیل غیر از مدلوله و وسیله هم غیر از اونیست که به توسط وسیله بهش میرسیم، پس قبول میکنه که فکر غیر از دلیله و دلیل هم غیر مدلوله. بنابراین قائل میشه که در جهان غیر از مدلول که خداوند است، لااقل دو چیز دیگه وجود داره، یکی دلیل و یکی هم فکر، و این منافات با توحید داره. چون الان معتقد شد به وجود سه چیز، یکی خداوند که مدلول است، دو تا چیزی دیگه سلام علیکم که هیچ کدوم خدا نیستن، یکی فکر یکی دلیل. پس اگر کسی از طریق فکر وارد بشه بخواد توحید رو اثبات کند و خدای واحد رو ببیند، این موفق نمیشه، زیرا که در کنار این واحد داره دو موجود دیگر رو هم قرار میده و این کثرت دیدن است نه وحدت دیدن. پس از توحید جدا میشه و به انکار خود وحدت مبتلا میشه. این توضیحی که گفتم. حالا میخوام ادامه بدیم. اشکال دیگری مطرح کنم. تا حالا اشکال ما بر این که از طریق فکر به توحید برسیم، اشکالمون این بود که فکر غیر از خداست، دلیل غیر از خداست، و ما اگر بخوایم وحدت خدا رو با این دو تا غیر ثابت کنیم، لازم میاد که به این دو غیر هم وجود بدیم و علاوه بر واحد دو تا غیر هم قائل بشیم، و این انکار وحدت خداست. این دلیل ما بود. حالا یه دلیل دیگه میخوام اقامه کنم که اون دلیل هم نشون میده اگر از طریق فکر بخواد وارد بشید، باید انکار توحید کنید. دلیل اینه، بیان مطلب اینه که توحید تمام نشانه ها رو، رسوم رو، همه رو هالک میدونه. یعنی میگه کل شیء این غیر از خدا هالکه، ولی فکر به توسط عقل انجام میشه. یعنی عقل ما با مدد قوه خیال فکر میکنه، چون فکر به معنای به دست آوردن حد وسطه. عقل میخواد حد وسط رو به دست بیاره، به قوه خیال که قوه متصرف است دستور میده که در مخزن صورت و در مخزن معنا جستجو بکن، معنایی رو که هم یا صورتی رو که هم با اسقر مناسبت داره هم با اکبر مناسبت داره و میتونه حد وسط بین هما باشه، اونو استخراج کن دست من بده تا من قیاس ترکیبشو بدم. پس عقل در وقتی میخواد فکر کنه، میخواد قیاس بسازه و حد وسط به دست بیاره. حد وسط هم از طریق تخیل به دست میاره. پس فکر از طریق عقل درست میشه، منتها با استمداد از خیال به بیانی که گفته شد. عقل همیشه شیء متعین رو درک میکنه، یعنی شیء رو که با نشانه هایی با علامت هایی معین شده، از حالت اطلاق در آمده. عقل نمیتونه مطلق رو ادراک بکنه چون خودش متعینه، چون خودش متعینه قدرت ادراک مطلق نداره. ممکنه به یه قید و بذار کنار مطلق رو به طور اجمال تصور کنه، ولی نمیتونه درست تصور کنه چون خودش متعینه. وقتی میخواد ادراک بکنه باید احاطه کنه، وقت متعین که نمیتونه به مطلق احاطه کنه، پس ناچاره که اونی رو که درک میکنه متعینش کنه، بعدن درکش کنه. و توحید امر متعینی نیست، بلکه توحید امر مطلقه. توحید یعنی تمام نشانه ها و تمام عوامل تعین رو حذف کردن، هیچ تعینی از تعینات رو ندیدن، این میشه توحید. و عقل قدرت این کار رو نداره که تعینات حذف کنه، بلکه خودش متعینه و آنچه را درک میکنه تازه تعینی بهش اضافه میکنه که تعین خودشه. چطور میتونه یه شیء تعین رو درک کنه؟ پس هیچ وقت ما با عقل که متعین است نمیتونیم سراغ توحیدی که مطلق است بریم، چون مطلق در اختیار متعین قرار نمیگیره. اگر بخواد قرار بگیره متعین میشه، اگر متعین شد از اطلاق در میاد، پس از توحید بودن میفته. بنابراین هر کس بخواد با فکر خودش توحید رو به دست بیاره، نتیجهش این میشه که توحید انکار کنه، چون همون توحید مطلق رو معین میکنه و معین کردن توحید یعنی توحید رو از توحید بودن در آورده. پس این که مصنف میگه هر کس که با فکر بخواد سراغ توحید بره تو بحر جهود و انکار میفته، درست گفته. هم از اون بیان، هم به بیان اولی که در جلسه گذشته گفتیم، هم به بیان دومی که الان اشاره کرد. در هر دو بیان این چنین آمد که فکر باعث می شود که ما به توحید نرسیم، و وقتی به توحید نرسیدیم، به مقابل توحید رسیدیم، قهرن و عملا بدون اینکه بخواهیم توحید رو انکار کردیم.
خاص نکنید خاص بینم مفهوم و مصداق، مفهوم توحید و مصداق توحید. هر مصداق جایی که خداوند و وحدت تو خارج از این که خب من اصلا عقل و مفاهیم نمیشه بهش رسید. این که ما میخوام بهش برسیم آموزه و اعتقاد به توحیده که از راه جز عقل نداریم. در وقتی رسیدیم بهش میگیم خداوند واحد است و سبحان الله، سبحان الله میگیم. یعنی این دوتا دارم خرد شده توی بحث.
ما در توحید سراغ مفهوم نمیریم، ما اصلا در توحید سراغ مصداقیم، یعنی یک مصداق برای وجود داریم و اون خداست. حالا شما علاوه بر مصداق بودن خدا برای وجود، عقل رو هم مصداق میگیرید، فکر هم مصداق میگیرید، دلیل رو هم مصداق میگیرید، نه همه رو بهشون میگین وجود. چرا رفتین سراغشون؟ بخاطر اینکه بهشون وجود دادید، اونا رو موجود دیدید، رفتین سراغ اینا. پس در خارج شما به یه وجود معتقد نشدید، برای وجود یه مصداق قائل نشدید، لااقل سه تا مصداق قائل.
عقل توحید رسید بعد متوجه میشه که اینا همه آیات هم، متوجه میشه اینا همه آیات هم، خود عقل متوجه میشه، میتونه شد علمان رای هم نداره جزید. اگه منظور سیر و سلوک که خود بحث دیگه، اما اگه منظور عقل، عقل هم به خاطر رسید مفاهیمه، به مفهوم میرسه. وقتی به مفهوم رسید متوجه میشه این مفاهیم هم که داره واسطه شده که به اون برسه، اینا در حقیقت آیات اون هستن.
حالا بعدن برگرده و نفی کنه حرف دیگریست، ولی خود همین فکر کردن مستلزم این خلاف توحید هست. حالا بعدن که فکر کرد و نتیجه گرفت، میاد این نواقصی رو که در فکرش بوده یکی یکی پاک میکنه. بعدم میگه نه، من معتقدم به این که دلیلی نیست، فکری نیست، فقط خدا هست. ولی عملا توی کثرت رفت،
درسته.
بعدن برگشت گفت این کثرت ها رو ندیده میگیرم، ولی عملا مشک شد، عملا به کثرت قائل شد. نه نمیخوام بگیم اشکال داره ها، ایشون بگیم نتیجه فکر کردن تکثر دیدنه، و با توحید مخالفت کنه. وقت انسانی که میخواد به درجه عالی توحید برسه باید از فکر پرهیز کنه. انسانی که میخواد به درجه عالی برسه، اون کسی مقدمتاً، نه مقدمتاً انسان موحد کثرتاً میبینه، اون دیگه نقصی براش نیست. چرا؟ چون بیش از این ظرفیتش نمیکشه. اما انسانی که میخواد موحد بشه، موحد واقعی، موحد عرفانی، حق نداره هیچ غیری رو ملاحظه کنه. دلیل، فکر، اینا همه غیره.
نباید اینا ملاحظه. تا اون مرحله آخر که برسه خودش رو نمیبینه.
بله. تا مرحله آخر
میشه. اونجا هم مشرکه پس.
بله.
خودش رو تا آخر دیگه خودش نمیبینه.
بله، همه اینا مشرک عرفانیه. اون کسی که به درجه دهم میرسه، با وارد درجه 11 نشده مشرکه. درجه دهم ابن سینا اینطور میگه، به فنا رسیده ولی خودش رو هم نمیبینه، نه اغیار رو نمیبینه، خودش هم نمیبینه، ولی زینتش بالحق رو میبینه که من متزینم به این که مشاهده میکنم حق رو، همینو میبینه، میگه هنوز به درجه فنا نرسیده، باید بره مرتبه 11 که در اونجا این زینتش هم ببینه، اون وقتی که به درجه کامل فنا رسیده. اون کسی که به فنای کامل رسیده این توحید رو برای خودش شرک میکنه، ولی این توحید برای مردم عادی که توحیده، توحید از نوعی فکر، برای مردم عادی توحیده، برای اون عارفی که به اوج رسیده توحید نیست.
هر سوره اون بالا این فنا توحید گفته بود که فنای اون بالا.
بله.
منظور اگه اون مشخصه که قبلا کار عقلش انجام شده الان توحید داره میگه.
بله، این تعریض، این کلام مصنف تعریض به عرفاست که عرفا نباید از این طریق وارد بشن.
از طریق خودشون که دارن مشرکم تا اون لحظه آخر که بزن به مقام کمتر کسی میزن. نه خب یکی توجه به غیر آدم باعث شرک میشه، توجه به تا اون مرحله آخر هست دیگه.
توجه به غیر برای عارف به معنی شرک، ولی برای بقیه نه، شرک نیست، برای عارف شرک.
این شعار محترم دو دلیل برای اینکه فکر در وادی توحید باعث اقتحام و هلاکت مطرح کرد، با توجه به اون دوتا استثنایی که وجود داره، اعتصام به کشف و شهود و تمسک به علم ظاهر، ظاهرم پس باید اون دوتا دلیل تو اون دو مورد موجود نباشه، یعنی چون فکر از این دو جهت نقصان داره ما باید پناهنده بشیم به کشف و باید متمسک بشیم به علم ظاهر. حالا سوال اینه، واقعا در تمسک به علم ظاهر این دوتا نیست؟ این دوتا بیانی که در مورد نقصان فکر ما گفتیم در مورد تمسک به علم
ظاهر سودشکار کردیم. سب کنید من این دوتا رو بخونم. دو راه فرار از شکل رو ایشون ذکر میکنه، شما میفهمید راه دومش مشکل داره. حالا راه اولش رو قبول کنیم، دومش مشکل داره. اینجا چه برسیم اشکال شما رو باید مطرح کنیم جواب. چون ایشون دو راه نجات نشون ما میده، یکی کشفه یکی تقلیده. اونجا هم همه حرفا میاد که خود کشفه و تقلید هر دو اینها بالاخره یه نشه کن. اگر شما فکر کنار گذاشتی کشف و تقلیدش رو کنار نگیری، اونم هم مشکل فکر داره، اگه بیشتر نباشه کمتر
نیست دیگه، مقلد میبینه دیگه.
حالا انشالله به اونجا کرسیم و درست کنیم ببینیم که میتونیم حلش کنیم. صفحه 185 این صفحه 5 و فکر منحصراً از طریق عقله. چون عرض شدیم عقله که فکر میکنه منتها با مدد خیال، خودش تنهایی نمیتونه فکر کنه، خیال رو که قوه متصرف است میفرسته که حد وسط رو به دست بیاره. بعد از این که حد وسط به دست آمد عقل شروع میکنه به ترتیب دادن قیاس و تشکیل کردن قیاس. پس فکر منحصراً از طریق عقل، راه دیگه نداره. والعقل لا یدرک الا متعیناً مثله، عقلم چون خودش متعینه متعینی رو درک میکنه، متعینی مثل خودش رو، یعنی حتی وسیع تر از تعین خودش رو نمیتونه درک کنه. بلکه متعین هایی مثل خودش رو درک میکنه یا پایین تر از خودش، یعنی تعینی که رقیق تر باشه از تعین خودش درک نمیکنه. هرچی به سمت مطلق بریم درک عقل ضعیف تر میشه، به یه جایی هم میرسیم که شاید مطلق اصلا درک نتونه درک کنه جز یه مفهوم گریزانی از اون مطلق بگیره. مثلا وقتی میگیم خدا ازلیست، اول نداره، از نظر وجود خدا رو مطلق میکنیم، میریم از اون طرف تا ازل، عقل درک نمیکنه چون محدوده، نمیتونه نامحدود درک کنه. ابد رو هم درک میکنه کم، ازل رو اصلا درک نمیکنه، علتش هم محدودیتشه. به محضی که به مطلق میرسه یه جوری از مطلق مفهوم گیری میکنه، ولی خود مطلق رو نمیتونه درک کنه. ولی عقل لا یدرک الا متعینی رو که تازه مثل خودش باشه، چون عقل یه ظرف میشه، میخواد شیء رو در خودش بیاره و ادراکش کنه، این ظرف وسیع‌تر از خودش نمیتونه تو خودش جا بده، پس باید متعینی مثل خودش رو درک بکنه. فلا یهددی، حالا این فکر که با عقل متعین انجام میشه یا خود عقل که متعین است، لا یهددی الی توحیدی که مطلق است، لاثبات رسوم، زیرا عقل رسوم رو و علامات رو و تعینات رو اثبات میکند، در حالی که توحید لا یکون، لا یکون تام است، یعنی لا یتحقق الا به فناء رسوم. اصلا باید تمام اون تعینات رو برداریم تا توحید حاصل بشه، فقط یک وجود مطلق و وجود صرف قائل بشیم که اون خداست. توحید معنیش اینه که تمام تعینات و رسوم فانی بشن و عقل اثبات رسوم میکنه. و چطور میتونه از طریق اثبات رسوم به مطلق برسه؟ این که مقابل مطلقه. و استهلاک الکل فی عین الاحدیه، توحید عبارت از اینه که کل موجودات در عین احدیت مستهلکن، اگرچه در مراتب بعدی این کل حضور دارند، ولی تو مرتبه احدیت همه مستهلکن و ما میخوام توحید رو، یعنی مرتبه احدیت رو درک کنیم، یعنی جایی رو میخوام درک کنیم که کل در اونجا مستهلکن، فکر، عقل، دلیل، همه اونجا مستهلکن. اگر بخوام اونجا رو درک کنیم باید استهلاک اشیا رو هم درک کنیم، در حالی که ما به اشیا داریم وجود میدیم مقابل استهلاک، به این دلیل وجود میدیم، به اون فکر وجود میدیم. و توحید لا یکون الا به فناء این رسوم، یعنی تعینات، استهلاک الکل فی این حدیعت و فناء. توحید حاصل نمیشود مگر با فناء تعینات و مگر با استهلاک کل در این حدیعت، یعنی در این حدیعت باید همه مستهلک باشن، یعنی تو اون وجود احدی الهی هیچ کدوم نباید ظهوری داشته باشن، همه باید تو اون وجود که وجود احدیت هست مستهلک باشن و نمودی نداشته باشن تا بتونیم احدیت رو قائل بشیم. بلا اگر شیء دیگر رو در اون مقام احدیت راه دادیم، این که احدیت نیست، این تکثره، حتما باید در مقام احدیت تمام کسرات رو حلاش بدیم.
تبلیغ استلاحی را بخواهم اشکال بکنیم، تو بحث فنا، فنا استلاح، فنا حلاک، تو اهدیت فنا حلاکه، تو واحدیت فنا استلاحه.
نه استلاح که در اینجا نه خیلی مهم است. و انتفاع الحدوث فی القدم، فنا رو داره معنا میکنه، سه تا لفظ آورد هستن به یه معنا، گفت الا به فناها، یعنی فنای رسوم. دوباره عطف تفسیر گرفت استهلاک الکل فی این هدیت، بار سوم عطف تفسیر میگه انتفاع الحدوث فی القدم، این همون فنا. انتفاع الحدوث فی القدم ببینید من اینو توضیح بدم. قدیم رو، قدیم رو اگه بخوایم تنزلش بدیم، موجوداتی پدید میان که تنزل قدیمه و تماما عنوان حدوث رو داره. حالا یه تعبیر غلطی رو من مطرح میکنم، قدیم رو باز کن حدوث ها ازش میریزه بیرون. تعبیر غلطه ها، من میخوام مطلب رو بیان کنم. قدیم رو باز کن حدوث ها ازش میریزه بیرون. این تعبیر غلطه. واقعیتش اینه که اگر این قدیم رو تنزل بدی، حدوث یا حادث پیدا میشه. اصلا لازمه یه تنزل حدوثه، لازمه یه تنزل حدوثه. اونی که در قدیم بوده تنزل نداشته، در ازل موجود بوده، بعدن تنزل کرده، تنزل میشه حدوث، تنزلش میشه حادث. و متنزل هم همراه با حادث هست، همراه با حدوث هست. مثل این که مثلا گفته میشه در عالم اعلا که عالم اله هست جسم نیست، پس اگر جسم نیست این همه جسم از کجا درسته؟ جواب میدم، میدن که خاصیت تنزل این است که همراه با جسم باشد. تنزل اولی که مال اسماء و صفات همراه جسم نیست، چون خیلی نور کمرنگ نشده، از منبع نور تنزل کرده خیلی کمرنگ نشده. تنزل دوم عیان ثابت است، سوم عقل، اینا هیچ کدام همراه جسم نشدن، یعنی همراه تاریکی نشدن، چون خیلی از منبع نور فاصله نگرفتن. تنزل بعدی که مال مثال همراه جسم میشه، اون تا جسم مثالی. آخرین تنزل که ما هستیم همراه جسم میشیم، جسم مثالی. این همراهی با جسم لازمه تنزله، افاضه شدنی نیست. خدا وجود محدود رو افاضه میکنه. حالا یا وجود محدود بگید یا چیزی که به معنای نمود وجوده، نه خود وجوده. حالا یا بگید وجود محدود اگه فلسفی فکر میکنه، یا بگید نمود وجود اگر عرفانی فکر میکنید. اینو خدا تنزل میده و ظهور میده. این چون تنزل میکنه یعنی چی؟ یعنی هی نوره کمرنگ میشه، کمرنگ که میشه یه جاهایی همراه میشه با ظلمت، اون ظلمت میشه جسم. پس ظلمت لازمه یه تنزل است. وقتی که مفیز ملزوم رو جعل میکنه، لازم رو به جعل مستقل جعل نمیکنه، با همون جعل ملزوم لازم جعل میشه. وقتی ما اربعه رو جعل میکنیم دیگه زوجیت برش جعل نمیکنیم، زوجیت همراهش هست، اما این زوجیت رو میگیم فعل ماست، چون اربعه فعل ما بود. میگیم این زوجیت رو ما درست کردیم، اما نه مستقلن درست کرده باشیم. ما اربعه رو درست کردیم، زوجیت همراهش بود. خداوند این وجود محدود درست کرد، جسمیت همراهش بود، جسمیت رو صادر نکرد. اگرچه این جسمیت به خاطر این که لازم بود به خدا اسناد داده میشه، اما اینطور نیست که خدا مستقیم و با جل بسیط با جل مرکب جلش کرده باشه. فقط اون وجود رو محدود جل کرد و جسمیت هم روش هست. تا اینجا مطلب روشنه. خب حالا در قدیم و حادث هم همین بحثه. من مثال زدم به تجرد جسمیت، حالا شما مثال عوض کنید بیاید قدیم و حادث. قدیم وقتی تنزل کنه حدوث لازمه اون متنزل هست، لازم نیست حدوث رو بهش افاضه کنه، حدوث لازمه اون متنزل هست و متنزل ها قرآن حادث میشن. بنابراین تمام موجودات غیر از خدا اگر وجود داشته باشیم، یا تمام حاکیات غیر از وجود اگر وجود غیر خدا نداشتیم، تماما میشن حادث به حدوث ذاتی. حتی بعضی هاشون حادث به حدوث زمانی هم هستن، ولی همگیم حادث هم به حدوث ذاتی. حالا این حادثه رو جمع کنید ببرید ترقی بدیم بریم سمت بالا، یعنی از رقیقه برید به سمت حقیقت. چی میشه؟ حدوث فانی میشه در قدم و چیزی باقی نمیمونه جز قدیم، حدوث ها دیگه محو میشه. پس اینطور شد، اون قدیم رو تنزل بدی، حدوثات ظاهر میشه. رقیق کنید اون قدیم رو، یعنی اون نور بی‌نهایت رو رقیق کنید، این رقیقه حادث میشه. این حادثه رو جمع کنید ببرید به سمت حقیقت، حدوث ازشون گرفته میشه. لذا همه حقایق موجودات در خداوند هست، منتها نه به نعت حدوث. وسیط الحقیقه کل الاشیاء، هم حقیقت همه موجودات در خدا هست، رقیقش این موجودات هم حقیقتش مال خداست و اونجا حدوثی نیست. همه این حادثه رو که رقیقه بودن شما تبدیل کردید به حقیقت و حقیقت شد قدیم و حادثه در قدیم محو شدن. این معنای فناست. این چه اتفاق میفته؟ حالا بگیم در سوره اول اسرافیل اتفاق میفته که تمام تعینات جمع میشه. ما با اون کاری ندیم، ما میخوام ببینیم که این عارف کی اون حدوثا رو جمع میکنه و تو قدیم فانی میکنه، نه کی حدوثا میرن تو قدیم فانی میشن، که کار خداست. عارف چی کار میکنه؟ عارف حدوثا رو جمع میکنه همه رو تو قدیم. یعنی چی؟ یعنی غیری نمیبینه. تمام حادثه ها که غیر قدیم بودن همه رو یه نوعی ارتباط میده به قدیم، میگه این حاکیان از قدیمه، حکایت کنندگان از قدیمه و جز قدیم چیزی نمیبینه. این میشه توحید. توحید یعنی فنا، توحید یعنی استهلاک کل فی عین الاحدیت، توحید یعنی اینکه حدوث ها در قدیم منتفی بشن، یعنی همه توی قدیم برن و دیگه حدوثی نباشد، فقط همون قدیم بماند. خب عارف این چنین میبیند، همه رو میبیند که ارتباط به اون قدیمن و چون همه رفته به قدیمن، عارف فقط اون قدیم رو میبینه. این ربطار هم رفته به قدیم میبینه، جدای از قدیم نمی کنه. خب این رسیده به توحید که حادث ها رو یا حدوث رو در قدم فانی کرده. این معنیش با جمله قبلی فرقی نداره ها، لفظ فرق کرده، عبارت فرق کرده، ما بیان یه خود متفاوت کردیم، ولی مطلب همون مطلب استهلاک کل که این الاحدیته، منتها کل حادث هم این الاحدیت قدیمه، ما بگیم مستهلک بشن اون کل در احدیت، یا بگیم مستهلک بشن حادث ها در قدیم یا حدوث در قدیم، هر دوش یکیه، فقط عبارت عوض میشه. کما قال تعالی کلش این حال کن الا بچه، که این اشاره است به فنا، به قول این آقایی. این که میگم به قول این آقایی به خاطر اینکه مفسرین کلش این حال کن الا بچه رو الا ذاته گرفتن، اصلا کاری به بچه خدا نداشتن، گفتن بچه یعنی خود خدا، همه اشیا حالش میشه علیکن جز خود خدا، ولی فلاسفه و عرفا معتقدن همه اشیا حالشن جز خود خدا و بچه خدا، که بچه خدا حالش نیست. حالا بچه خدا رو بعضی وجود مبسط گرفتن، عرفا میگن بچه الله وجود مبسطه، در روایات داریم که بچه الله خدا ائمه علیهم السلام، هیچ منافات هم نداره، وجود مبسط واسه فعل خداست و واسطه است برای موجود شدن همه موجودات، یعنی واسطه در فیض ائمه همیشه واسطه در فیض، یعنی خود همین وجود منبسطی که همه موجودات به برکت اون وجود منبسط موجودن، خودشون همین ائمه علیهم السلام که همه موجودات به برکت همه موجودن. ائمه رو برداری یعنی وجود منبسط رو برداشتی، چیزی باقی نمونه جز تعیین که ظلمته. تازه این وجود منبسط با تعینات که همراه شده سایه درست کرده، اگه اون وجود منبسطی که سایه درست کرده برداری ظلمت میشه، تعینات هم تعینات هم ظلمت. پس ائمه رو اگه برداری لساخ دل ارض و بحلها، یعنی همه موجودات نابود میشن. خب پیداست نابود میشن، وجود منبسط دیگه، وجود منبسط تو برداری فقط تعین میخواد ببینه تعین هم که ظلمت رو بیچه، باید ظاهر بشه. بنابراین منافاتی نداره که بگیم بچه الله وجود مبسطه یا بگیم بچه الله این معلوم سلام، هر طور مفاتش اسم عوض کرد. و هو امرون یه اجاز عنه العقد، هو یعنی فنا، یعنی استهلاک کل، یعنی انتفاع الحدوث، امریست که یه اجازه انحال عقل. عقل این کار نمیتونه بکنه، پس به توحید نمیتونه برسه. اگر عاجز است از چنین توحیدی، عاجز است از چنین فناین ها، باید بگیم به توحید نمیرسه. یعنی عقل لااقل اونی که خودش که به عنوان یه ظرفه میبینه، خودش که به عنوان یه تعینه میبینه، همین اندازه از توحید دور میشه. پس عقل قدرت این که به توحید برسه نداره، مگر اینکه همونطور که اشاره کردیم خودش رو هم نبینه. خودش رو نبینه یعنی از خودش استفاده نکنه، از فکری که کار خودش استفاده نکنه. این همون حرفیه که ما گفتیم که اگه بخواد از فکر استفاده کنه خودش رو میبینه و با دیدن خودش از توحید میمونه. چجوری
دفاعی این رشته رو به ما فهم گرفت؟
آیا چطور رشته رو به ما فهم گرفت؟ این آیه میگه هر شیء هالک هست، نه هر شیء در قیامت هالک میشه. و همچنین هر شیء هالک هست، نه شما به هالک بودنشون اعتقاد دارید. داره خبر میده از یه واقعیتی که این واقعیت همین الان هم موجوده، نه که بعدا موجود بشه یا بعدا ما عالم بشیم. همین این حقیقت واقعیت موجوده و اون واقعیت اینه که همه الان حالشن، همه الان حالشن جز بچه خدا این وجود منبسط. همین الان که ما موجودیم، ما چی هستیم؟ ما وجود منبسط و علاوه تعیون که وجود منبسط بچه خداست. این با الا این وجود منبسط رو بردارید، همه حاله کن جز وجود مبسط. وجود مبسط بردی، هر چی باقی مونه حاله که دیگه. چی باقی مونه از ما؟ تعینات. تعینات این ظلمت هست، تعینات که معدوم هست. با وجود چی هست که موجود میشه؟ اگه شما وجود برداری بقیه میشن حاله، نه اینکه فردا معلوم میشه حاله کن یا فردا حاله که میشن. همین الان هم حاله که هستن با این وجود بالاخره یه نمودی پیدا کردن. وجود بردار میشه حالک، حتی اون نمودم نداره. با وجود چرا نمود داره؟ تعیان که ظلمته هیچ وقت نور رو نشون نمیده. سایه که تعیان و علاوه نوره نور نشون میده. البته سایه تعیان و علاوه نور، سایه تعیان یعنی ظلمت و علاوه نور نیست، سایه مرکب از نور نیست. اصلا نور تو سایه وجود نداره، نور سایه وجود نداره. لذا ماها رو معتقدن که هیچ وجودی نداریم، ما حکایت وجودیم. اصلا از وجود ما ندادن چیزی، ما سایه وجودیم، سایه اون نوریم که نشون میدیم وجودی هست. همونطور که سایه نشون میده نوری هست، ولی تو خود سایه و یاد این نوری پیدا نمی‌کنی. فقط سایه حاکیه. خب از توجه شدید که حالک، همه اشیا حالکند اگر بچه خدا نبود، الا بچه رو، یعنی اگه این بچه رو بردارید همه حالشن روشن دیگه، همه میشن تعیون.
شما وجود
منبسط رو
حالک نمیدونید؟
بله،
وجود
منبسط حالک نمیدونید، وجود منبسط حالک نیست. وجود دیگه، وجود ولو ولو ممکن باشه
مرحله فعل خداست. وجود
فعل خداست، فعلی که خدا بالا سر شما، فعلی که خدا بالا سر شه، یعنی علت تامه داره، امکان نداره از من بره. وجود منبسط هم در قیامت از بین نمیره، تعینات از دست میده. بله؟ امکان ذاتی داره، ولی امکان ذاتی معنیش اینه که به علت تامه اکتفا میکنه و مادامی که علت تامش موجوده نمیتونه از بین بره.
امکان ذاتی داره در ذات خودش، خالقه، ذات خودش خالقه.
ها، به لحاظ ذاتش میگی؟ به لحاظ این که به علتش کار نداشته باشین؟
اگه به علتش خود تو بقیه هم همینطوره.
تو بقیه هم شما اگه با علت نداره، تعیونات، تعیونات، اشکال این تعیونات علت نداره. تعینات علت نداره.
به
همین الان هم حالی کن
فلسفی زدن کن یا چیزی یا ارفانی رو صورت کن
هر کدوم دارتون
خب یه
فلسفی رو صورت کن فلسفی میخوان بیان کنی؟
نه فلسفی خب وجود مباسه که اصلا اعتقاد ندارن
حالا به وجود مباسه دیدن اعتقاد ندارن ولی به وجود اعتقاد دارن وجودی میشه عدم کرد در اینی که وجوده نمیشه معدومش کرد پس حالا که نیست پس حالا که نیست دیگه حالا شما میگید از طریق علت نیاد میخوام از طریق علت نمیاد خود وجود ملاحظه کنید خود وجود میشه معلومش کرد نمیشه دیگه
نه
از وجود معلوم نیست ولی اون معلوله
وجود ممکن دیگه
وجود ممکن نداره معلوم کنه
خب
وجود ممکن نمیشه
وقتی به نظر نگاه کنید به ذاتش که امکان ذاتیه حاله که ذاتش حاله که وجود نخواهد تو ذاتش دیگه تو ماهیت نه وجود خواهد نه عدم خواهد پس به لحاظ ذاتش که امکان ذاتیه یه اصلا حالا که به لحاظ علتشه که
یه نقطه هست که اون نقطه اگه توجه کنید اشکالتون حل میشه ببینید شما میگید که وجود منبسط فعل خداست پس ممکنان وجوده بالاخره واجب الوجود نیست
ممکنان وجوده
و هر ممکن وجودی حاله که
ذاتی
به لحاظ ذاتش اقتضای وجود نداره پس حاله که به لحاظ ذاتش اقتضای وجود نداره پس حاله که شما شنیدین دیگه همه ممکنات به لحاظ ذاتشون ممکنه اگر هم بهشون واجب غیر میگیم معنیش هم اینه که به لحاظ ذاتش واجب نیست به لحاظ غیر واجبه این فهم شماست اما دقیق فکر کنید ببینید فلسفه چی گفتند وجود واجبه به غیره و ممکنه به ذاته
ماهیت
یا ماهیت ممکنه به ذات و وجود واجب بگیره اینو دقت کنید هرگز ما نمیگیم وجود واجب ممکنه به ذات وجود رو از اول متصف میکنیم به واجب منطقه غیر رو میگیم واجب بگیره وجود واجبی رو نمیگم وجود منبسط رو میگم وجود خودمون نمیگم حالا به وجود منبسط کار نداشتیم وجود خودمون وجود خودم واجب بالغیر به ما میگن ممکنه به ذات و واجب بالغیر ما خیال میکنیم ماهیت اون ممکنه به ذات و ماهیت اون واجب بالغیر غلطه اینطور نیست ماهیت ما ممکنه به ذات وجود عطایی اون واجب بالغیر یعنی ما مجموعه ماهیت و وجود دو عنوان داریم یکی ممکنه به ذات که عنوان ماهیتمونه یکی وجود بالغیر که عنوان وجودمونه وجودمون نمیگیم ممکنه به ذات به ماهیتمون هم نمیگیم واجب الخیر ما به ماهیتمون میگیم ممکنه به ذات تا آخر هم ممکنه به ذات به وجودمون هم میگیم واجب الخیر تا آخر هم واجب الخیر پس ما وجودمون واجب الخیره یعنی با توجه به علت واجبه خب نمیشه محبش کرد هم به لحاظ ذاتش که وجوده نمیشه عدم بشتاد هم به لحاظ فاعلش پس توجه کنیم این وجود منبسط واجب بالغیر واجب بالغیر نمیشه برش داشت
ما واجب بالغیر
ما به لحاظ وجودمون که وجود منبسط واجب بالغیر توجه داشتیم من قبلا گفتم چی تو خدا به وجود منبسط به ما داده اعیان ثابته ماهیت ما هستند ولی نه خودشون تنزلشون خود اعیان ثابته ماهیت ما نیستند چون ماهیت ما وجود خارجی گرفته و عیان ثابت هرگز وجود خارجی نمیگیره ما شمت راهت الوجود ابدا پس عیان ثابت هیچ وقت وجود خارجی نمیگیرن و عیان ثابت خدا به ما نداده تعیینش به ما داده تنزلش به ما داده اما در وجود مبسط خودش به ما داده تنزل وجود مبسط نداده خودش داده منتها سهمی از وجود مبسط رو که مربوط به این تنزل عین ثابته به این تنزل داده شدن من یه سهم دیگر رو که مربوط به اون تنزل بوده به اون تنزل داده شده شما ماها خود وجود منبسط رو داریم ولی خود عین ثابت نداریم تنزل عین ثابت داریم چون عین ثابت به وجود علمی موجوده و هرگز وجود خارجی پیدا نمی کنه اونی که وجود خارجی پیدا میکنه تنزلش یه ماه هستی ما همیشه تنزل این ثابت داریم ولی خود وجود منبسط داریم اگه وجود منبسط واجب بالغیر است وجود منم که سهمی از وجود منبسط واجب بالغیره یعنی وجوب بالغیری که ما وصف وجود ما بسط قرار میدیم همون وصف وجود خودمون قرار میدیم. روشن یه مطلب. پس ما واجب بالغیریم یعنی وجوب منبسطمون، وجود منبسطی که سهم ما شده واجب بالغیر. اون وقت در قیامت که پیش میاد خدا این تعیین منو برمیداره، وجود منبسط باقی میمونه. وقتی تعیین ازش گرفته شد، تعیین شما گرفته شد، تعیین اون گرفته شد، تعیین ها جمع میشن، وجود منبسط خالی باقی میمونه، همونی که از اول بود، وجود منبسطی که تعیین ها ریخته نشده بود. در قیامت همون باقی میمونه. دو مرتبه خداوند مجددا تعیناتو میریزه و اون وقت باز کسرات پیدا میشن، قیامت برپا میشه. در فاصله بین سوره اول و سوره دوم وجود منبسط مطلقه، هیچ تعیانی روش نیست، چون تعیانات با سوره اول برداشته شده، در سوره دوم تعیانات دوباره میریزه، در این فاصله تعیانات نیستن، مثل همون حالت ازل. در حالت ازل وجود منبسط بود، منتعزلی بلغیر بود، هیچ تعیانی هم نداشت. در بین سوره اول و سوره دوم همون حالت رو پیدا میکنه. پس وجود منبسط مال ماست، نه تنزلش مال ما باشه، خودشه، خودش متصل به وجود بالغیر، وجود منم متصل به وجود بالغیر. این نکته توجه کنید، ماهیت های ما هرگز متصل به وجود نمیشه، اونا ممکنه به ذاتن الالعبد. سیه رویی هیچ وقت از ممکن پاک نمیشه در دو عالم، همیشه اون ممکنه، سیه روی یعنی ممکنه. این وجودی که به ما داده میشه مال ماهیتمون نیست، مال وجودی است که مجاور ماهیته. بالعرض و المجاز ممکنه شما بگید ماهیت ما واجب الغیره، بالعرض و المجاز یعنی مجاورش که همون وجوده واجب الغیره، نه خودش. پس اینی که میبینید ما خودمون رو متصف به وجود بالغیر میکنیم به لحاظ وجودمونه که همون وجود منبسطه. پس وجود منبسط از اول متصف به وجود بالغیره تا آخره متصف به وجود بالغیره، هرگز متصف به امکان بزاد نیست. امکان بزاد مال ماهیته،
وجود
منبسط
ماهیت
نداره، وجود منبسط ماهیت نداره. ما نگفتیم ممکنه بزاده، ماهیت هایی که به وجود منبسط داده میشه اونا ممکنه به ذات هم، وجود منبسط ماهیت نداره، ممکنه به ذات هم نیست، فقط واجب الغیره.
تو آلم امکان نیست، تو
آلم
امکان هست
یا
نیست؟
تو آلم
امکانه که
ممکنه
به ذات هم
نیست، تو آلم امکانه به این معنی که واجب الغیره، ولی امکان
داره تو آلم امکان باشه ماهیت نداشته باشه؟
نداره دیگه. ببینید آخه وجود منبسط تنهای تنها رو که ما تصویر نکردیم، گفتیم از اولی که این وجود منبسط آمد به اعیان ثابت خورد، اعیان ثابت جلوتر این وجود منبسط، اعیان ثابت علم خدا صفت هست، وجود منبسط فعله، فعل بعد از صفت، اول ذاته بعد صفته بعد فعله، پس اعیان ثابت مقدمه، وجود منبسط مرتبهش مؤخره، همه در ازلن، همه در ازلن، زمانه هیچ بدون تفاوت ندارن. ولی در ازل اعیان ثابت علم خدا از صفت هست و وجود منبسط فعل خداست، صادر از خداست، پس فعله، فعل مرتبهش بعد از صفته، بنابراین اول اعیان ثابت هست بعدن فعله. وقتی این فعل یعنی وجود منبسط به خدا افاضه میکنه، وجود منبسط یه نور بیرنگه، منبع نور نیست، منبع نور خود خداست، این تابش نوره، تنزل نوره، شعاعه، این میاد عین ثابته هستند، عین ثابتشون مقام صفتن هستند، این نور میاد به عین ثابته میخوره، مثل نور بیرنگ خورشید که به شیشه های رنگی میخوره، این طرف شیشه های رنگی نورای رنگی درست میشه. نور رنگی چیه؟ نور رنگی همون نور بیرنگ است و تعینی است که از این شیشه گرفته. ما همینیم، ما همینیم، ما وجود منبسط خورده به اون تعینات، به اون اعیان ثابته، اعیان ثابته تنزل کردن با نور متحد شدن، شدن همه نورهای رنگی که ما هستیم. وقت این رنگ رنگ میشه تعین ما، اون نور بیرنگی هم که الان رنگ گرفته میشه وجود ما. ما مرکب از این دویم، ما مرکب از این دویم که بخشی از ما که رنگه وجود نیست، ماهیت ماست. بخش دیگه که همون نوره وجود ماست، این ماست.
دیگه که وجود منبسط عالم امکان، خود عالم امکان مجموعش ممکن ذاتی نیست. وجود منبسط عالم امکان دیگه، خود عالم امکان. پس شما رو باید بگیم واجبه، ممکن ذاتی نیست.
ما میگیم واجب بالخیر ها،
واجب
بالخیر. وقتی میگیم واجب بالخیر همه چی حل میشه. ولی شما ادعاتون این بود که این وجود منبسط از بین بره، از میکنم نمیره. آره چون واجبه.
توی عرفان میگن وجود منبسط، دیگه آقای درمالان استاد میگن یه حقیقتی است که مثل یه کوه یخ هست که کلش توی واحدیته و دامنش توی آقای امکانه. یعنی اینطوری میگیرن یه چیز پیوسته میگیرن.
خب بجونه
باید بیشتر میخوایم
پیوسته است و یعنی مثل سفره‌ای که شما روش تعییناتی میچینید، نقشی میندازید. خود اون سفره سفیده، هیچ نقشی نداره، بعد شما روش رنگ میندازید. این رنگ ها از اون جدا جدا هستن، از هم رنگ ها از هم جدا هستن، ولی همه رو سفره افتادن، همه رو اون سفره افتادن. اتفاقا خودشونم از وجود مباسه تعبیر میکنن به رق منشور، رقه و پهنه، رقیقه، یعنی اون چیز نیست، اما منشور پهنه. بعد این تعینات رو این رقه منشور میفتن و موجودات متعین درست میکنن. وجود منبسط تماما به هم مرتبطه. اینی که من عرض کردم عالم رو یه شخص میگیریم، چون همه یه وجود دارن که وجود منبسط ما تو سهمای مختلف، ما همه نقوش مختلفیم روی وجود منبسط. خود وجود منبسط ماهیت نداره.
نداره،
ماهیت ماست که با اون متحد میشه. خود وجود منبسط ماهیت نداره، بی نهایت هم هست.
اصلاح که قیدش هست دیگه، وقتی اصلاح قیدش باشه ماهیت داره دیگه.
ببینید هم خدا بی نهایته، هم وجود منبسط بی نهایته، منتها خدا در مرتبه وجوبی بی نهایته، وجود منبسط در مرتبه وجوب بالغیبی یا بگید امکانی بی نهایته. هر دو
واجبه بالغیری هست که ممکنه به ذات نیست. نمیخوام بفهمید، یعنی تنها واجبه بالغیری که ممکنه به ذات نیست.
نه ممکنه به ذات، ببینید شما از ممکنه نه مسلم ممکنه به ذات هم هست، ولی شما از امکان به ذات یه تصویری دیگری دارید که من میخوام از وجود منبسط برش دارم. ممکنه به ذات رو عبارت میگیرید از چیزی که حالکه.
نه ممکنه به ذات هر چیزی که تو عالم خلقت هست، تو عالم فعل هست.
اگر شما ممکنه به ذات و به این معنا بگیرید که احتیاج به غیر داره، ما به وجود منبسط میگیم محتاج به غیره و ممکنه یعنی واجب به غیر. اصلا واجب به غیر یعنی احتیاج به غیر داره. اگر امکان رو به معنی حالش بودن میگیرید، اینو نسبت نمیدیم به وجود منبسط. شما امکان رو به معنی حالش بودن میگیرید که من دارم فرار میکنم از نسبت امکان به وجود منبسط. ولی امکان رو به معنی این بگیرید که یعنی و غیر متکیست. خب اینو ما قبول داریم وجود منبسط متکی به غیر.
حالا ماهیت رو با ممکن به ذات یکی میگرسیم. یعنی شما دارم میفرمایید که نه، یه ممکن به ذاتی هست که ماهیت نداره. درسته؟ هم خواهیم درسته؟
بله. ما یه ممکن به ذاتی داریم که ماهیت نیست، وجوده. ممکن به ذاته به معنای حالک نه، به معنای محتاج الالغیر بودن.
اگه ماهیت نبود که حالک نیست
دیگه، حالک نیست، ماهیت نیست و لذا حالک نیست، ولی محتاج به غیر هست، ولی وجوده، منبع وجود نیست، حاصل از منبع وجوده، چون حاصل محتاج. همین که میگیم واجب بالغیر، واجب بالغیر معنی شما نه حلاکت نیست. من اینو عرض میکنم نیارید، ولی وابستگی به غیر، احتیاج به غیر، این چیش هست. ممکنه به ذات به این معنا رو داره، یعنی واجب، یعنی وجود منبسط ممکنه به ذات به این معنا که خود ذات خودش رو تامین نمی‌کنه، هیچ وقته. ولی به معنی حالک نه،
محدودیت
امکان به معنی حالک مال ماهیت.
وجود مگه تقسیم به واجب و ممکن نمیشه؟ بله. خب الان وجود منبسط این الان ممکن هست دیگه، به این من درسته؟
ممکن یعنی مخلوقی.
حالا از همین جهت دیگه میاد که هر ممکنی از ماهیت و وجود تشکیل شده. نمیگه میگه کل ممکنه تشکیل شده از
خانه که میگن کل ممکنه، اونا وجود مبسط قبول ندارن که. اونا میگن خداوند وجود، خداوند وجود خاصی رو به من افاضه کرد. یه وجود مطلق به نام وجود مطلق قائل نیست، وجود مبسط قائل نیست. اونا میگن خداوند ماده رو ساخت، ماهیت رو ساخت، بهش وجود عطا کرد. اون ماهیت رو ساخت، بهش وجود دیگه عطا کرد. ماهیت سوم رو ساخت، وجود سوم بهش عطا کرد. اصلا به وجود منبسط قائل نیستن. و اونا میگن هر ممکن، یعنی هر من و شمایی مراکب از ماهیت و وجود. درست هم میگن. حالا کسی بخواد وجود مبسط قائل بشه، تو اون وقتی که تعینات هستند، باز هر متعینی رو که نگاه کنید مرکب است از وجودی که بخشی از وجود مبسطه و ماهیتی که خودشه. ولی وجود مبسط خالی که در ازل بود یا در بین سوره اول و سوره دوم هست، این وجود منبسط خالی رو فیستو خواهید نست. اینو نمیگه زوجن ترکیبه.
ممکنه ماهویه،
نه کل ممکنه ماهویه، کل ممکنه ممکنی که متعین باشه. کل ممکنه متعینی وجود داره، تعین داره، تعین این ماهیه. تعینان
این تا به این وضوح دارد کسی توضیح نداره.
بله؟
وضوح ما تعالی نفهمیدیم بگیم.
چرا همین مطلب که من الان عرض کردم عیناً حرفای صدر را در ایغاز نایی میگه. تمام حرفایی که من زدم عین حرفای صدر را در ایغاز نایی میگه. هیچی از خودم نگفتم، همه حرفایشون رو نقل کردم منتها با تفصیل.
تصریح کرده
فلاسفه رو نمیگه. اونگه ایغاز نایی کتاب عرفانی صدر هست، منتها عرفانی است که فیلسوف نوشته. عرفانی که فیلسوف بنویسه خوب تبیین میکنه، تمام مبانی عرفا رو با دقت تبیین کرده. میگه اعیان ثابته خودشون نمیان وجود خارجی بگیرن. این خیلی هم امر مهمیه. تا حالا با میشیدیم اعیان ما شمت راحت الوجود ابدا، و خیلی هم بر ما توضیح میدادن، میگفتن مراد از وجود وجود خارجی، همین دیگه، چیزی نمیگفتن. ولی توضیحش اینه، عیان ثابته وجود علمی خدا، اونا هیچ وقت از مرتبه علم پایین نمیاد و وجود خارجی نمیگیرن. اینی که وجود خارجی گرفته تنزل اونه اینه. ولی وقتی به وجود مبسط میرسه میگه سهمی از این وجود مبسط رو به این تنزل که تعیانه و ماهیت عطا میکنه، اون سهمی از خود وجود مبسط متحد میشه با تعیانی و تنزلی از عین ثابت. وجود منبسط با این ثابت متحد نمیشه. این ثابت وصف این فعله، هیچ وقت این دوتا متحد نمیشن. ولی از این ثابت تعیونی میاد، وجود منبسط ذاتش با تعیون این ثابت متحد میشه. این الان شما دقت کنید خیلی مطالب روشن میکنه. این تصریح خود سطح خوزمان مطالبی که من عرض میکنم وقتی جزمی میدم معلومه مطلب خودم نیست. تا اگه مطلب خودم باشه هزار تا شاید و باید و این طرف اون طرف رو میبندم که افراد با شک تلقیش رو کنن. اون میفهمم، میفهمید که مال خودم، ولی اونجایی که دارم جزمیت میزنم ولی میبینم که خودم نیست، مال کسی دیگه است. ولا یونجی من هو ایمن بحر الجهود، فکر میکنم نمیرسیم بخونم. شما اشکالتون یادتون باشه که وقتی اون قسمت بعدی قسمت تقلیل رو خوندیم بگید که اینم توحید نیست.